أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا له الفداء وأرواح العالمين. شب مبارك جمعه پروردگار رو میخوانیم به حق و حقیقت اون بانوی بزرگ فاطمه زهرا سلام الله علیها در تلیعه خواسته ها و مسئلت هامون فرج و ظهور فرزندش امام عصر ارواح ناخداه رو می طلبیم رفع همه گرفتاری ها و مشکلات و هم و غم ها و پریشانی ها نجات و رهایی ملت‌های مظلوم و تحت ستم به ویژه مردم مظلوم عراق و افغان و بالاخص شیعیان مظلوم و محصور بحرین آمرزش گناهانمون و خطاها و لغزش‌هامون رو از پروردگار مسئلت می‌کنیم و نیز برای همه درگذشتگان ذوی الحقوق اساتید علمای ربانی، شهدای عزیز و امام راحل از پروردگار طلب مغفرت و درخواست علو درجه می نماییم به پیشگاه اون بانوی بزرگ و جهت تعجیل فرج امام عصر صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. با کسب اجازه از این محضر شریف و نورانی چون شب جمعه متعلق هست به وجود نازنین امام عصر ارواح نافدا این چند بیت خواجه شیراز رو از زبان همه شما دلدادگان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت هدیه می نماییم به وجود نازنینمون حضرت هواخواه تو ام جان آو می دانم که می دانی هواخواه تو ام جان آو می دانم که می دانی که هم نادیده می بینی و هم ننوشته می خوانی ملامتگو چه دریابد ز راز عاشق و معشوق ملامتگو چه دریابد ز راز عاشق و معشوق نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آورد که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد که در حسن تو چیزی یافت فوق حد انسانی گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است خدا را یک نفس بنشین گره بگشا ز پیشانی مهدی جان، همه گره های ما با گشادن گره های ابروی نازنین شما باز میشه. گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است. خدا را یک نفس بنشین، گره بگشا ز پیشانی. ملول از همراهان بودن طریق کاروانی نیست. ما با شما هم کاروانیم، اگرچه کارهایی میکنیم که باعث ملال خاطر شما میشه، اما ملول از همراهان بودن طریق کاروانی نیست. بکش دشواری منزل به یاد عهد آسانی، به پیشگاه اون نازنین، به جهت اینکه نظر و عطف توجهشون در سر این مجلس و این نازنین رهبر بیش از پیش سایه بیفکند، صلوات دیگری اهدا بفرمایید. در روزگاری به سر میبریم که امروز برای هر وسیله ای نگهبان و نگهدارنده میگذارند. گاهی برای نگه داشتن از درون، گاهی برای سرقت نرفتن و دست برد نخوردن از بیرون. میوه ها رو دیدید، یک مواد نگهدارنده میزنن تا از درون نپوسه. برای اتومبیل ها هم گاهی دوزگیر میگذارن که از بیرون مورد سرقت قرار نگیره. یک چنین مفهومی رو ما در همه شؤون و آموزه های دین میبینیم. خوب عنایت میفرمایید، خود دین جدای از بحث های فلسفی و کلامی و حکمی و عرفانی، در یک نگاه دیگر و از یک زاویه همه کس فهم، یه مجموعه محافظ و نگهبان. اون جمله معروف و حدیث شریف و سلسله الذهب حضرت رضا رو سلام الله علیه به خاطر مبارک می آورم که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی. این کلمه مثل یه دژ میمونه، از شما محافظت میکنه، شما رو مورد نگهبانی و پاسبانی خودش قرار میده. خود این نماز رو ملاحظه بفرمایید که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. هر کی میخواد دامنش مورد دستبرد وسوسه ها قرار نگیره، پاکی و طهارتش رو به سرقت نبرند، یه محافظی به نام نماز میتونه دور خودش قرار بده. نماز حکم یک بادیگارد رو داره برای حفظ بنده و جنابالی از لغزش ها و آلودگی ها. خود خانواده چنین مفهومی داره. در قرآن مستحضری به همسران لباس گفته شده، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. لباس نقشش چیه؟ انسان رو حفظ میکنه دیگه، محافظ شماست. تو بعضی از مراسم و جشنها و مثلا عروسیها، خود اون کسی که یه لباس ویژه‌ای تنشه معلومه چه شخصیتیه. میگن آقا داماد ایشونه، معلومه از لباسش خود شلوارش پیداست. لباس هم ما رو از بی شخصیت شدن حفظ میکنه. الان کسی و انسان بیرون برهنه ببینه شک نمیکنه که این از تیمارستان فرار کرده، هم از سرما و گرما و بسیاری از آلودگی های دیگه. همسر یه چنین نقشی رو داره و کسانی که همسران خوب و مهربانی دارن قدر این رو بدونن. از طرفی شما شنیدید که اگر کسی با داشتن همسر خدای نکرده لغزشی پیدا کنه، دامنش رو باد هوا ببره، میگن فلان کار محسنه رو انجام داد. محسنه از حسنه، یعنی آقا تو با داشتن زن برای چی لغزیدی؟ خانم تو دژ این مرد باید می بودی. چطور قلعه وجود او رو یه چشم ابروی دیگری فتح کرد؟ قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش که در این خیل حساری به سواری گیرند. شما نکنه در این قلعه بانی کوتاهی کردید؟ آقا تو با داشتن خانم، شما با داشتن همسر چرا پاد لغزید؟ آقا مگه تو قلعه وجود او نبودی؟ حسن و حصار او نبودی؟ چرا مراقبت نکردی؟ چرا با یک تلفن؟ چرا با یک اسمس؟ چرا با یک چت؟ چرا با یک نامه؟ ببینید این مفاهیمی که ما تو دین داریم اینا همش روی حساب و کتاب گفته شده، واژه ها در جای خودش نشسته. ما اینا رو باید بشکافیم و برای هم یه بازنگری و بازآموزی بکنیم، راحت از کنار این واژه ها رد نشیم. این که به دین میگن شریعت، این شریعت اونجاییست که در یک رودخانه مواد، جایی که شما میتونید بایستی و آب برداری و آتش و تشنگی خودت رو برطرف کنی. شریعه یعنی جایی که به شما آب زلال میده. جنگ 72 ملت همه را عذر بده، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. یه جاست که فقط ما رو به سر آب میرسانه، بقیهش سرابه. این است که خانواده نقش حصن رو داره، حصار، قلعه است، چیزی که امروز دشمنان از هر کرانه تیر در چله کمان نهادن رو میزنن تا این دژ رو تسخیر بکنن. در همین مجلس نورانی سالهایی که این توفیق شرفیابی برای من حاصل شده، روی خانواده منور فراوانی سعی کردم بدم، چون معتقدم که یکی از چیزهایی که انقلاب از اونجا شروع شد و میتونه به قول فلاسفه اون علت محدثه، علت مبقیان باشه، خانواده های سالم و پاک و نازنین و متدین و معتقد ایرانی ایران اسلامی بود. و اگر این خانواده ها رو بتونن فتح کنن، بتونن خدای نکرده آمار طلاق و اون رابطه های محبت و مودت آمیز خانواده رو شل کنن، بخشی از این انقلاب رو تونستن بهش خدشه و ضربه وارد کنن. و بر همگان است، بر همگان است که مراقب این دژ باشی. خداوندم در قرآن وقتی میخواد از بهترین نابترین انسان ها نام ببره، با چه کلمه نام میبره آقا؟ با کلمه اهل البیت، اهل خانه. خیلی جالبه، قرآن نمیتونست بگه اهل الورع، اهل العلم، اهل التقوا، اهل العباده، چرا میگه اهل البیت؟ چرا به مهمترین معبد انسانها میگه بیتی، خانه من؟ اصلا خدا هم خودش اهل خونه است، خدا هم خانواده داره. یادتون باشه انسانهایی که با خانواده قهرن، زن و شوهری که بینشون رابطه ها رابطه های مهر و محبت نیست، ولو اون که اینقدر نماز بخونن که پیشونیشون از مهر سوخته بشه، اونقدر اون خانه مورد لطف و رحمت آسمانیان نیست تا اون خانواده که رابطه هاشون رابطه مهر و محبت و صفا و صمیمیت و صداقت و ایثار و گذشت. این خیلی مهمه. خود این حجاب یک حسنه، این حجابی که اسلام داره، یعنی خانم، دختر خانم، این حجاب بادیگارد وجود تو، تو یه شخصیتی هستی که ما برات محافظ گذاشتیم. و آدم از تعجب داره شاخ در میاره، چطور بعضی این بادیگارد رو کنار میزنن؟ هیچ شخصیتی میاد آقا بادیگاردش رو کنار بزنه؟ خب عزیزم، سوء قصد به جانت میکنن، هم قصد سوء به تو میکنن، هم سوء قصد. این مفهوم رو رسانه های ما، صدا و سیمای تلاشگر ما، سینمای ما، وعاظ ما باید جا بندازیم، باید جا بندازیم. این مردم اهل فرهنگن، میفهمن اگه با بیان درست، با یک کلام زیبا. حافظ وقتی میخواد بگه آقا تو نمیفهمی، که فوش که نمیده، که میگه چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست، سخن شناس نی جان من، خطا اینجاست. این با چه ادبیاتی میگه؟ نازنینی چو تو پاک دل و پاک نهاد، بهتر آن است که با مردم بد ننشینی. با ماشین میرفتم دیدم
پشت چراغ قرمزی که موازی شدیم با یک ماشین دیدم یک خانم جوانی داره سیگار میکشه. از تعجب نزدیک بود شاخ در بیارم، شاید هم در آورده باشم زیر عمامه پیدا نباشه، و شیشه رو کشیدم پایین. همین بیت رو خوندم، گفتم خانم حیف شماست، خداییش حیف شماست. او هم مؤدبانه خاموش کرد، مؤدبانه خاموش کرد. البته خودم را آماده کرده بودم که یک حرف نامربوطی بشنوم، گفتم خدایا اگرم شنیدم به خاطر تو دارم نهی از منکری میکنم و بنا دارم سکوت کنم. جوانای ما میفهمن اگه یه زبان نرم و لینی که خدا به جناب موسی میگه با فرعون اونجور حرف بزنید، ما هم خوب سخن بگیم، هم سخن خوب بگیم، خیلی مؤثرتر خواهد. این رو من اعتقاد دارم. اینه که این حجاب محافظ، بادیگارد، نگهبانه. اینه تو حفظش کن عزیز من، این تو رو حفظ میکنه، این نمیذاره میکروب های مسموم بیاد سراغت، سوء قصد به جانت نشه، به وجودت نشه. به این همه لطافتی که خدا، اگر از من بپرسن آقا خدا چیر دستی نقاشی خودش رو کجا به کار گرفته، میگم در وجود زن. یکی از این کاتولیک های کتاب نوشته به نام خلقت زن، خیلی زیبا تصویر کرده، خداییش خیلی زیبا. میگه وقتی خدا داشت زن رو میآفرید 6 روز طول کشید، فرشته ها همه تعجب کردن، گفتن خدایا تو آسمان ها و زمین رو نصف روزه خلق کردی و تمام کردی، این چه موجودیه، این همه معطلی داره. خدا فرمود نمیدانید، این دستور کارش خیلی زیاده، این پیچیده ترین موجود منه، این اسرارآمیزترین مخلوق منه، این شگفت‌انگیزترین نقاشی منه. بعد براشون توضیح میده که او 3 جفت چشم باید داشته باشه. گفتن 3 جفت؟ فرمود بله. دادن کجا میخوای کار بذاری؟ گفت 1 جفت روی صورتش برای زیبایی چهرش، 1 جفت روی قلبش که او از دلش هم میبینه. گاهی مادر میگه به دلم افتاد که بچه‌م اینجوری شد، و درست میگه، و اون الهام آسمانی که به دل مادر فقط میشه، دلم افتاد که همسرم چنین. 1 جفتم پشت سرش، از پشت سرم باید شوهر و بچه هاشو بپاد، اون خیلی کار زیاده. دامنی باید داشته باشد که در آن واحد 2 کودک را در خود جای بدهد. گفتن 2 کودک؟ مگه او همیشه فرزند 2 قلو به دنیا میاره؟ فرمود نه، یکیش همسرشه، اونم گاهی مثل کودک بهانه گیره، اونم باید تر و خشکش کنه، نازش کنه، نوازشش کنه تا او آرام بگیره. به تست کن او الیها، او باید دستی داشته باشد چنان، پای داشته باشد چنین. بعد آخرش یک فرشته میگه آ خدا نشتی داره، اینا مواد مساله زیاد مصرف شده. فرمود نشتی نیست، این عشق است. گفت عشق دیگر چیز؟ گفت سلاحی به او دادم به نام عشق، که اون هنگامی که همه اسلحه های فلسفه و منطق و عرفان و چه کرخ و بیهس میشه، با سلاح عشق میتونه دل فرزند و همسرش رو چنان میخکوب کنه که دیگه از جا نتونم تکون بخورم. و بی خود میگن اون روانشناسانی که خانم هیچ وقت در مقابل همسرت عشق نریز، نفهمید، اون زن رو نشناخته. سلاح عشق سلاح برنده است، و سلاح اول بکا امیر المومنین انتهای دعای کمیل رحم دریای رحمت خدا رو با این سلاح به موج میاره. این کم چیزی آقا، اینه که ما و مستحضر یکی از اسامی زیبای خداوند در همین دعای جوشن عاصمه دیگه، یا عاصم من استعصمه. خدا میگه خود من نگهبان و نگهدارنده. من فکر میکنم سایر اسامی نازنین او، اسماء الحسنا، و هم یک چیزی از عصمت، از عصمت و نگهبانی درش تضمین شده به قول علما. همین رحمان و رحیم که پرفروشترین و زیباترین اسم خداست، رحمت که باشه، شما کسی که دوست داشته باشی ازش محافظت میکنی، نگهبانش هستی. به قول مولوی گفت هله پاسبان منزل، تو چگونه پاسبانی که ببرد رخت ما را همه دزد شب نهانی. زن و شوهری که به هم مهر و محبت داشته باشن مراقب همن، به هم خیانت نمیکنن، به هم دروغ نمیگن، کلک به هم نمیزنن، هر کدوم سفره سبا باز نمیکنن برای خودشون، و سایر اسامی که بیش از این در این بخش مزاحمت فراهم نکنه. ها حالا میرسیم به کشور. آقا حافظ این کشور چیه؟ عاصم این کشور چیه؟ این انقلاب، این انقلاب نقش واقعا عاصم و حافظ داره. این انقلاب اومده این کشور رو حفظ کرده، فرهنگ ما رو حفظ کرده، جغرافیای ما رو حفظ کرده، مردم ما رو از قوم قوم شدن و قبیله قبیله شدن حفظ کرده. هر جایی کشور میرید یک ندا برپاست، یک عکس بلنده، یک تصویر اونجا جلوی روی مردمه، یک سخن دارن. یه نغمه هایی هم هست، یه انتقاداتی هم هست، دلسوزهاش که خوبه، اون رو هم که روی قرض و مرض حرف میزنن که دعا میکنیم خداوند انشاءالله شفاشون بده. مریض هم دیگه، برای مریض باید دعا کرد، دعا کنید خدا به همه بیماران شفا عاجل کرامت بفرماید. که گاهی البته بله، سعدی میگه یک کسی گفت یک نازنین یه دعایی در حق من بکن، گفت خدا مرگت بدهد. گفت آقا این چه دعایی؟ گفت تو بمیری هم خودت زودتر خلاص میشی، اینقدر عذاب نمیبینی، مردم هم راحت میشه. باید برای بعضی دعا کرد که واقعا خدا حفظشون کنه، خدا کمکشون کنه، خدا نجاتشون بده، بعضی را خدا ببره خدمت خودش تا انشاءالله مشکلات حل شه. این انقلاب، این انقلاب حافظ این کشوره، عاصم این کشوره. این که به پایتخت میگن عاصمه، بله در عربی به پایتخت، چون پایتخت کشور اگر فتح شد کشور فرو ریخت، و اگر پایتخت رو فتح نکردن هنوز پاورجاست. واژه ها همه نکته داره و قابل دقت. حالا این وره بحث رو در این چند دقیقه آخر. خب اگر این نماز حافظ ماست، اگر این کلمت لا اله الا الله حسن ماست، اگر این حجاب حافظ شماست خواهر من، اگر این خانواده لباس و حسنه کافیه، پس ما چرا اینقدر نماز خون داریم خطا میکنن؟ بعضی خانمان حجاب هم دارن گرفتار بعضی لغزش ها میشن، مکه هم میره پاش میلغزه. جوابش رو حافظ در اون غزل فرموده. حافظ اونجا گفته هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. گرت حواس که دلدار نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. این نگهداری دو طرفیه خانم، شما باید شوهرت رو نگه داشته باشی تا او پشتوان و پشتیبان و حسن وجود شما باشه. این حجاب تو باید نگه داری، این حجاب تو رو نگه داشته باشه. این انقلاب به خودی خود نمیتونه ما رو حفظ کنه، ما باید حفظش کنیم و ما رو حفظ کنه. چرا؟ از یه طرف قرآن میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما رو حفظ میکنه. از جانب دیگه میفرماید حافظوا علی الصلوات، شما هم باید نماز رو حفظ کنید. گرت حواس که دلدار نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. دو طرفی عزیز من، به این گل تو آب بده، او به گلاب میده، یه پله بالاترش بهت میده. این انقلاب بیش از اونی که یادتون هست امام میفرمود که بعضی میگن انقلاب برای ما چه کرده است، شما برای انقلاب چه کردی؟ این همین نکته رو در بر داشت. انقلاب وقتی برای شما کاری میکنیم، شما برای انقلاب کاری بکنیم. بعضی هیچ کار نکردن، فقط نشستن هی سفره پهن شده خوردن. چگونه کار بکنیم؟ به نظر میاد لطافتش رو قرآن در این آیه فرموده. وقتی که میخواد حیوانات رو توضیح بده ان لکم فی الانعام لعبرتا نسقیکم مما فی بطونها، بگه نگاه کنید ما یک شیر خالصی به شما میدیم، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائقا للشاربی. این انقلاب میتونه یک شیر گوارایی به لبان تشنه همه مظلومان عالم برسونه. ندای امام مستضعفین این کشور نبود یادتون؟ بلایی که امروز داره سر مردم مظلوم بحرین میاد، یمن بیاد، مصر میاد، کجا میاد، عراق میاد، افغانستان میاد، حتی مردم امریکا میاد، اونا هم یه روزی بیدار میشن که یک ظلم مدرن رو گرفتارشن. ظلم چهره عوض میکنه، یه خورده گریمش میکنن زیر دستکش مخملی، همون پنجه های گرگ صفتانه است. اینا بعد کم کم مردم دارن بیدار میشن. اینا کتابایی که می نویسن روانشناساشون آدم میخونه مینه ای وای اینا فهمیدن دارن چه کلای سرشون میذارن. بعضی از سیاستمدارانشون. قرآن میگه ببینید ما یک لوله کشی کردیم، یک شیر خالص بین دو لوله فرس و دم، خون و کثافت و آلودگی. سر سوزنی این لوله شیر این ور اون ور بشه، یا بوی خون میگیره یا طعم فرس و چرک و سرگین. یعنی آقا این انقلاب یه همچه حالتیه، خیلی باید مراقب باشیم. خیلی اپسیلونی امروز دیگه نانومتره دیگه، ده به توان منفیه، نو باید حرکت کنیم. سخنمون، نگاهمون، قلممون، بیانمون، اطلاعیمون، فرهنگمون، صدا و سیمامون، سینمامون، به خصوص اونایی که طلایه‌داران و ویترینن مثل صدا و سیما. سر سوزن اون ور بری گرفتار خون و خون ریزی میشه، از این کشور فقط خون و خاکستر نمونه. سر سوزن این ور بیای گنداب هوس آلود گرفتاری دنیای امروز که میکده ها و عرق خوری ها و روابط نامشروع و زنبارگی ها و هوسرانی ها گرفتار، این همون فرسه واقعا. این تعبیر قرآن به نظرم میاد که یه چنین نکته هایی میشه ازش بیرون کشید. یه طرف هوسبازی هوسبازان که حاضرن برای دستمال اسکندریه رو به خون و خاکستر تبدیل کنن، یه طرف هم به گنداب مفاسد و شهوات نفسانی و که آخر خطش هم گاهی خودکشی و از مرداب گندالود اینها نفسنان بیرون آمدن. و این بین این دو فرس و دم یک لبن خالص سائق للشاربین پیدا کردن کاریست البته سهل و ممتنع. و یکی از بزرگترین محافظهای ما اهل بیت پاک پیامبرن که خودش فرمود مثل اهل بیتی فی امتی که مثل سفینه نوح، هر که بر این کشتی سوار شد نجات یافت. اونجا میشه گفت پیش چشمم کمتر است از قطره ای این حکایت ها که از طوفان کنند. هر کسی بر این کشتی که چون تو را نوح از کشتیبان ز طوفان غم مخور. تا دست این ملت تو دست ابوالفضل العباس و تا دست این ملت تو دست ابا عبدالله و فاطمه زهراس هیچ کسی نمیتونه. وای به روزی که این دستمون یه خورده این بچه‌ای که تو شلوغی ها و چشمک زدن های بازار پر زرق و برق دستش رو از دستش مادرش جدا کنه. اونجاست که منتظر هزار بلا و گرفتاری باید باشه. اونجاست که اولین بدبختیش گم شدنه که اگر فرصت بود عرض میشد که چه یاد فرهنگش رو گم کنه. این اواخر زمستان وقتی میخوان یک نهالی رو جابجا کنن با ریشه، با خاک ریشه میبرن. اونایی که به این کشور دل و دین باختن و به این فرهنگ سالها تو غرب تحصیل کردن، اما با ریشه های خاک فرهنگی رفتن و همون ریشه ها برگشتن، مجذوب و مرعوب ویترین های خوشگل اونها نشدن. صد هزاران آفرین بر این انسان ها باد. چرا؟ چون این دست همچنان تو دست اهل بیت بود، اهل این خانه بود. بچه وقتی سه نفر میریزن رو سرش، تنها جایی که مأمن اوز خانه است. تو چارچوب خونه که قرار گرفت اونا دیگه هرچی هم قوی و قدرتمند باشن عقب میشینن، اشاره میکنن اگه مردی بیا بیرون، این هم اشاره میکنن اگه مردی یه قدم بیان جلو. خانه چنینه و اهل بیت خدا رو چقدر شکر کنیم، چقدر پیشانی سپاس بر خاک بنهیم که دست ما رو گذاشتن در دست این نازنینانی که به قول خواجه گفت که عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. حافظ موحد، خداشناس، خدا شاهده. کدوم قومو میگه؟ همونی که شهید مطهر در اون دیوانی که انتشارات صدرا چاپ کرده از خواجه به حواشی اون شهید بزرگوار کنار بعضی از کلمات یه نکته های معنیداری نوشته. در اون غزلی که نام امیرالمومنین رو میبره، نام امیرالمومنین رو میبره آخرش، اونجا میگه این اهل بیت، این خاندان یعنی اهل بیت، حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف. و خدایا همینجا دعا میکنیم این پیوند رو بین این ملت و این خاندان مطهر و نورانی و ملکوتی روز به روز و آن به آن خدایا به قوت و استحکامش بیفزای و دست عنایت و نگاه پرمهر و رحمت امام عصر و لحظه ای از این ملت بر نگردان. ما رو هم محافظ این انقلاب با همه ارکانش و با همه دقتی که باید قرار بده. صلوات عنایت بفرمایید. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا قرة عين الرسول. سلام بر اون بانوی که، سلام بر اون بانوی که جمله های جانسوز امیرالمومنین در حد فهم اندک و قاصر ما فقط میتونه بخشی از نمی از یم مصیبت های او رو نشون بده. وقتی اون گل پرپر رو به خاک سپرد، تو نهج البلاغه است دیگه، اینا از رسمی ترین و مستندترین جملاته. اونجا یه خطابی داره به رسول خدا بعد از سلام به او، السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنتک، سلام من و فاطمه بر تو باد. شاید این اولین سلامی است که علی داره به پیغمبر میده که فاطمه کنارش نیست. اما قربون این وفا بریم، قربون این صفا و یک رنگی بریم که اینجا هم دلش نمیاد تنها سلام بده. سلام من و فاطمه هر دو بر تو باد، اگرچه الان فاطمه در آغوش شماست یا رسول الله. بعد جمله جانسوزترش اینه که شاید اینو دیگه با کنایه داره میگه، از جمله های بعد به قول علما به دلالت تضمن و التزام برمیاد، میگه یا رسول الله فاطمه چنان خیشتندار بود، چنان خود نگهدار بود، به منی که تنها رازدار او هم بودم اسرار دلش رو نمی گفت. به من که نمی گفت، برای اینکه خاطر شما هم ملول نشه احتمالا به شما هم نگه. اما تو یا رسول الله فحفه هست سؤال، فاطمه رو سؤال پیچش بکن و استخبر هل حال، اون حال دلش رو از او بپرس. استخبار یعنی یه تلاش وافری برای کسب یه خبر. تو خیلی تلاش کن یا رسول الله که بفهمی به فاطمه چه گذشت. اون وقت ستو نبه و کبر نتوک، اون وقت این گل وجود تو به تو خبر خواهد داد به تظافر امت که علا حزمه ها. حزم رو بعضی از اساتی تشریف دارن میگن وقتی قضا میره تو معده، معده یه اسیدهایی ترشح میکنه، آقا این غذا رو پودرش میکنه، اینو اصطلاحا میگن هضم، از بین میبره، نابود میکنه دیگه. اگه شما ببینی اصلا هیچ نسبتی با اون غذایی که چند دقیقه قبل میل کردید نداره. علی میگه یا رسول الله دست به دست هم دادن، پشت به پشت هم دادن تا فاطمه رو هضمش کنه.